بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الخدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ما بحث فلسفه علم اصول رو که به عنوان یک نگاه خارجی به مباحث اصولی بود، بعد از بحث تاریخ و مبادی به بحث روش‌شناسی رسیدیم. در بحث روش‌شناسی پس از تعریف روش و ارتباط بین منطق و متدولوژی، گذری کردیم به روش‌های موجود در علوم دیگر تا بتواند راهی باشه برای کاری که ما می‌خوایم در علم اصول انجام بدیم. بعد از این بحث که در واقع در طی اون معلوم شد که در دانش‌های متفاوت از روش‌های متفاوت استفاده میشه، گفتیم به روش‌شناسی در علم اصول می‌پردازیم که البته بحثی است جدید، خود روش‌شناسی و به صورت خاص تطبیقش در علم اصول که کاری است که تقریباً اتفاق نیفتاده. اشاره کردیم که در روش‌شناسی علم اصول ما مطالعه می‌کنیم روشی رو که اصولی‌ها به کار گرفتند به هدف اینکه دستوری پیدا کنیم برای روش درست. به همین دلیل شبیه کاری رو که منطقی انجام میده ما انجام میدیم، یعنی ابتدای کار توصیفی اما به هدف یک کار دستوری در واقع. بعد از این مقدمات رسیدیم به روش‌های کلی که در مباحث علم اصول مورد استفاده قرار می‌گیره. گفتیم این مجموعه روش‌های موجود در علم اصول رو میشه به سه روش طبقه بندی کرد و تقسیم کرد: روش عقلی یا فلسفی، روش عرفی یا فقهی و روش نقلی. از بحث روش عقلی و فلسفی شروع کردیم. در بحث روش عقلی و فلسفی ابتدا به این نکته اشاره کردیم که از این روش در چه بحث‌هایی فی الجمله استفاده میشه، حالا بعد تطبیقاتش رو بیشتر توضیح میدیم. گفتیم در غیر مستقلات عقلیه، در برخی از مباحث اصول عملیه از روش عقلی استفاده میشه. البته بعد خواهیم دید که این دایره از نظر بعضی از علما گسترده تره. ولی قبل از این که ما اینجا یه نکته هم اشاره کردیم که ممکنه یک بحثی رو برخی از علما به روش عقلی مطرح کنن، مثل استعمال لفظ در بیش از یک معنا، و برخی دیگه اون رو به روش دیگری مثلا روش عرفی است مورد مطالعه قرار بدن. که گفتیم مثلا بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو مرحوم آخوند به روش عقلی، شهید سعد و صاحب عروه به روش عرفی مورد مطالعه قرار دادن، هرچند شهید سعد با مرحوم آخوند در نتیجه موافقه ولی در روش با هم متفاوت. اینجا یک اشکالی رو مطرح کردیم اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته، و آن این بود که آیا کاربرد روش عقلی در اصول کار درستی است یا نه. این سوال که در ادامه خواهیم گفت منشأش کلام علامه طباطبایی رضوان الله علیه، در واقع به خاطر یک تعبیری که علامه فرموده پیدا شده. علامه رضوان الله علیه که خب قبلا در مباحث متفاوتی این نکته رو اشاره کردیم که بحث اعتباریات رو ایشون منقح کرد، ایشون به این نکته اشاره کرده که علم اصول از اعتباریات بحث میکنه، و این اشاره علامه باعث شده که برخی با این شبهه مواجه بشن که چون علم اصول از اعتباریات بحث میکنه و روش فلسفی و عقلی مربوط به حقایقه، بنابراین ما نمیتوانیم از روش فلسفی و عقلی در مباحث اعتباری استفاده کنیم، یا دقیقتر در علم اصول از این روش نمیتونیم استفاده کنیم. ما به عنوان مقدمه اینجا توضیح دادیم، همون توضیحی رو که مکرر در بحث‌های دیگه هم بهش پرداختیم، که بر طبق فرمایش علامه طباطبایی ما میتونیم امور رو به سه دسته تقسیم کنیم. یک دسته حقایق که ما به ازا دارن در خارج، دسته دوم اعتباریات نفس الامری که ما به ازا ندارن و منشأ انتزاع دارن، و دسته سوم اعتباریات محض که نه ما به ازایی در خارج دارن و نه منشأ انتزاعی. ما مکرر این بحث رو توضیح دادیم در مبادی علم اصول و در بحث‌های دیگری به مناسبت این بحث رو توضیح دادیم که بحث اعتباریات یک نوع وهم، یک نوع تصور یا تخیل ذهنی است. بقیش این بحث گاهی به گونه ایست که، یعنی اون اعتباری گاهی به گونه ایست که ذهن چاره‌ای جز این در واقع فرض نداره، بر مقابل واقعیت که قرار میگیره ناچاره که چنین چیزی رو فرض کنه. اینجا میگیم این اعتباری نفس الامریست و گاهی اینطور نیست، یعنی اضطراری نداره عقل برای چنین فرضی، ولی در این حال به خاطر نکته‌ای چنین فرضی رو انجام میده که در اینجا بهش میگیم اعتباری محض. مثلا قبلا بحث کردیم، گفتیم وقتی عقل نظری توجه پیدا میکنه که در موارد یقین تمام واقع برای شخص صاحب یقین منکشف است و صاحب یقین از منظر خودش به تمام واقع رسیده و دیگه هیچ حالت ابهام و تردید و انتظاری براش باقی نمونده، عقل عملی میگه چون تمام واقع بر تو منکشفه پس تو باید بر طبق اون عمل کنی. اینجاست که عقل عملی حجیت رو برای یقین اعتبار میکنه، در واقع میگه تو باید بر طبق یقین خودت عمل کنی و اگر عمل کردی و مطابق با واقع نبود معذوری، و همچنان که اگر عمل کردی و اگر عمل نکردی و مطابق با واقع بود بر علیه تو بدان احتجاج خواهد شد. خب سؤالی که اینجا مطرحه اینه، آیا فلسفه به بحث پیرامون حقایق میپردازه یا اعم از حقایق و اعتباریات؟ بله، کار اصلی فلسفه بحث از حقایقه و تفکیک حقایق از اعتباریات جزء کارهایی است که در فلسفه انجام میشه، و در واقع فلسفه تلاشی است برای اینکه ما ببینیم اون چی که در ورای ذهن ما وجود داره، اون واقعیتی که ورای ذهن ما هست چیه. همه تلاش فلسفه پیرامون این نکته است. قبلا در مقدمات همین بحث ها یک نکته ای را هم اشاره کرده بودیم و اون این بود که هرچند منطق مربوط است به نحوه تفکر بشر و در واقع از طریق تحلیل تفکر طبیعی منطق به دست آمده، اما منطقیان ما نوعاً به دلیل اینکه مأنوس بودن با فلسفه، نگرششون در مباحث منطقی و رویکردشون در مباحث منطقی به گونه ای بوده که بتوانند مقدمه‌ای برای مباحث فلسفی تأمین کنند. الانم بعد از گذشت هزاران سال از تاریخ منطق و فلسفه ما همین روی کرد و میبینیم که منطق به عنوان یک مبدعی برای فلسفه بیشتر تصور میشه تا برای مطلق علوم. ما مثلا این احساس رو به صورت عمومی نداریم، یعنی کسانی که در رشته های مختلف تحصیل میکنن، که منطق برای تمام علوم ضرورت داره. بیشتر تصور اینه که منطق برای فلسفه است. منطق برای دیگر علوم نیست، در حالی که واقعا اینطوری نیست. منطق مربوط به همه علومه. به همین دلیل هم در روش متعارف حوزوی طلبه بعد از مقدمات عربی که باید یاد بگیره به خاطر اینکه نوع منابعی که از اون استفاده میشه در این تحصیلات عربی است، منطق رو یاد میگیره به عنوان مقدمه‌ای برای همه تحصیلات بعدیش، برای همه علومی که میخواد بیاموزه. ولی در این حال ما تصورمون اینه که منطق بیشتر برای فلسفه است. به همین دلیل شهید صدر رضوان الله علیه وقتی میخواد در اون کتاب معالم الجدید تمثیلی برای اصول ذکر بکنه، میگه اصول برای فقه به منزله منطق است برای فلسفه. یعنی گویا منطق مثلا ابزار فلسفه است، همچنان که اصول ابزار فقه. البته اینطوری نیست واقعا. منطق مربوط به مطلق تفکر بشری است، اختصاص به دایره خاصی نداره. اما روی کرد بحث های منطقی ما روی کرد فلسفی است. بیشتر منطقیان ما با مثال های فلسفی سر و کار دارن، بیشتر به دنبال تأمین مقدمات مباحث فلسفی هستن. خب حالا با توجه به این نکته هایی که قبلا گفتیم، فلسفه کارش بررسی حقایقه، منطق روی کردش روی کرد فلسفی است، به دنبال تأمین مقدمات فلسفه است. بنابراین روش هایی که در منطق و فلسفه به کار گرفته میشه که ما از اونها تعبیر میکنیم به روش عقلی، در حوزه حقایق اعتبار داره نه در حوزه اعتباریات. در حالی که بحثی که ما در اصول از اون صحبت میکنیم، طبق اون چه که در گذشته گفتیم، بحث ما از حجته، یعنی آنچه که فقیه میتواند بدان احتجاج کنه. و اون چیزی که ما در اصول به دنبالش هستیم چیزیست که حجیتش به نحوی به شریعت مربوط بشه. به همین دلیل ما گفتیم بحث از حجیت یقین جزء مسائل علم اصول نیست. این در واقع در حوزه مبادی علم اصول در فلسفه علم اصول قرار میگیره. پس اصول داره از چیزهایی بحث میکنه که به تعبیر ساده شارع اونها رو برای فقیه اعتبار کرده به عنوان امری که میتواند به اون احتجاج بکنه. شارع گفته میتونی تو به این احتجاج کنی، یا من نسبت به اون به تو احتجاج کنم، در روابط بین من و تو این قابل احتجاجه، حالا یا به نفع تو یا بر علیه تو. چون میدونید حجت دو طرفه است دیگه، اگر بر طبقش عمل کردی به نفع شما قابل احتجاجه، و اگر عمل نکردی بر علیه شما قابل تمسک. ولی حجتی که ما بحث میکنیم در اصول، کل اصول رو با همین معیار طبقه بندی کردیم، حجتی است که حجیتش رو به نحوی از شارع میگیره، یعنی اعتبار شده حجیت براش، حجیت خبر واحد، حجیت ظاهر، هر چه که ما در اصول ازش بحث میکنیم، اینها در واقع حجت هایی است که شارع برای ما حجت کرده، چه محرزه چه غیر محرزه. برابر این حرف که اصول از اعتباریات بحث میکنه درسته، این حرف که فلسفه ناظر به کشف حقایق درسته، این حرف که روش‌های منطقی و عقلی و فلسفی بیشتر برای کشف حقایق به کار می‌رند، اینم درسته. اما آیا این نتیجه گیری درسته که پس ما نمی‌توانیم از روش عقلی و فلسفی در مباحث اصولی استفاده کنیم؟ جواب این که خیر، این درست نیست، این نتیجه درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، ما سه نکته رو اینجا ذکر کردیم. یک نکته این که اعتباریات و حقایق علارغم تفاوت‌هایی که با هم دارند تا که حالا علامه سعی کرده توضیح بده و ما هم مکرر اشاره کردیم، امروز هم اجمالی گفتیم، اینجور نیست که در هیچ حکمی با هم مشترک نباشن. اینطور نیست. اینها در برخی از احکام با هم مشترکن. مثلا اجتماع نقیزین در عالم واقع محاله، که بود و نبود یک چیزی از یک جهت در یک جایی جمع بشه. همونطور در عالم اعتباری هم اجتماع نقیزین محاله، چه اعتباری نفس الامری که هرچند ما به ازا نداره منشأ انتزاع داره، یعنی معنا نداره، چون مثلا حجیت یقین با عدم حجیت یقین با هم جمع بشه، که یقین هم حجت باشه هم نباشه. حالا حجیت یقین یک اعتباری نفس الامریست، یا رفع بشه، یقین نه حجت باشه و نه چنین باشد که حجت نباشه، اینم نمیشه. ارتفاع نقیزه اینم نمیشه. و نه فقط در اعتباری نفس الامری، بلکه در اعتباریات محض حتی معنا نداره که ما این که وقتی چراغ سبز عبور و مرور جایز است یه امر اعتباریه، معنا نداره ما بگیم وقتی چراغ سبز هم عبور و مرور جایز هست هم عبور و مرور جایز نیست، نمیشه، محاله، ولو این یه اعتباری محض. بله عملا، یعنی همین که مردم وقتی سبزه یه دق وقتی قرمزه رد میشن، حالا سبز که هیچی، همه رد میشن. بله به اون معنا که شما میگی، این شبیه اون حرفیه که حالا اینجا به نظر ما مثلا شاید شوخی بیاد، ولی این رو برخی نوشتن. قبلا عرض کردم تو بحثای اخیر که داشتیم اشاره کردم در نقد فرمایش شهید سعد، که اختلاف در یک مسئله نمیتونه دلیل بر این باشه که اون مسئله بدیهی نیست. بعد اشاره کردم که مثلا در بحث اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین فیلسوفان دیالکتیک اختلاف کردن با دیگران، گفتن اجتماع نقیزین ممکنه. بعد یکی از اینها یک کتابی نوشته به نام یه شخصی به نام جورج پولیتسر، ایشون یک کتابی نوشته، حالا اسمش دقیق یادم نیست، میگم دیالکتیک به زبان ساده یا دیالکتیک کارگری یا همچین چیزی مثلا برای عموم نوشته بوده. بعد اون اونجا میگه آقا این که میگن اجتماع نقیزین محاله، بی خود میگن، اجتماع نقیزین محال نیست بلکه کاملا ممکنه و اتفاق هم میفته. بعد مثال میزنه، میگه ببین مثلا داره بارون سیلاسایی میباره، من میگم باران میبارد، همین من میگم باران میبارد، بارون قطع میشه، میگه این اجتماع نقیزین شد، هم بارون میباره هم بارون نمیباره. این حالا میخوام بگم یعنی از این حرفای خنددار تو کتابم نوشتن، رو ترجمه هم شده و سالهای سال چاپ هم شده. به هر حال اجتماع نقیزین نه فقط در دایره حقایق محاله یا ارتفاعش، در دایره اعتباریات، ولو اعتباریات نفس الامری هم، ولو اعتباریات محض هم محاله. این یعنی چی؟ نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، معنیش اینه که هرچند حقایق با اعتباریات فرق دارند، ولی این به این معنا نیست که اینها هیچ امر مشترکی، حکم مشترکی بینشون نیست. بله اعتباریات یه سری احکام اختصاصی دارند که اون احکام اختصاصی مثلا در حقایق نیست، یا شاید حقایق یه سری احکام اختصاصی دارن که اون احکام در اعتباریات نباشه. نکته دومی که من توی این متن اشاره کردم، خیلی به اختصار میگم، حالا اونجا یه مقداری تفصیل دادم، اینی که آقا اعتباریات از یک جهت اعتباری اند، فعلا از یه جهت دیگه خود اعتباریات جزء حقایق هم. چون ببینید اعتباریات یک سری فرضهای ذهنی هستند، یعنی یه سری اموری هستند که در ذهن ما تحقق پیدا می کنند. ذهن ما خودش یک امر خارجیه، یک حقیقته، و چیزی که در ذهن ماست از اون جهت که در ذهن ماست یک امر خارجیه یا امر حقیقیه، ما به ازا داره. بنابراین اعتباری، حتی اعتباری محض، یک حظی از حقیقت رو داره، یک حظی از حقیقت رو برخورداره، چون بالاخره به تعبیر علامه ایشون می‌فرماد اعتباریات اگر ذهن نبود نبودند، اما وقتی هستند که ذهن هست، وقتی هستند که ذهن اونها رو فرض می‌کنه. حالا در اعتباریات نفس الامری ذهن ناچار از این فرض، در اعتباریات محض اختیاراً این کار رو میکنه، ولی وقتی فرض میکنه اون فرض ذهنی یا به تعبیر دیگه اون تصور ذهنی یه امریست موجود در ذهن، و خود این ذهن که حالا ما به کلمون اشاره میکنیم، هرچند ذهن تو این کله ما نیست، خود این ذهن یک امر خارجیه، چون ذهن در واقع یکی از قوای نفس روحه، که روح خودش یک امر خارجی. بنابراین درست حقایق اعتباریات یک نوع طبقه بندی است، اینها قسیم هم هستند، اما این به این معنا نیست که اعتباریات هیچ حظی از حقیقت نبردن. به اون جهتی که حظی از حقیقت بردن، معنا داره که احکام حقایق در اونها هم سرایت پیدا. نکته سومی که اشاره کردیم مربوط به اعتباریات نفس الامری است، که اعتباریات نفس الامری یه فرقی دارن با اعتباریات محض. اعتباریات محض نه ما به ازا دارن نه منشأ انتزاع، اما اعتباریات نفس الامری یه چیز بینابینن، بین حقایق و اعتباریات محض، ما به ازا ندارن اما منشأ انتزاع دارن. منشأ انتزاع اعتباریات نفس الامری یک حقیقته، به این جهت معنا داره که احکام حقایق در اعتباریات نفس الامری سرایت پیدا بکنه. خب حالا با توجه به این مقدمات، اون کلامی که علامه طباطبایی فرمودن رو من در انتهای این بحث بهش اشاره کردم. علامه فرمودن که در اصول یکی از اشتباهاتی که رخ داده اینی که اومدن از احکام حقایق استفاده کردن در مواردی که اونجا جای استفاده از این احکام نبوده، اعتباری بودن. من سخن علامه رو توضیح دادم، گفتم مقصود علامه اینه که تمام احکام حقایق در حوزه اعتباریات قابل تطبیق نیست، باید به تفاوت بین حقایق و اعتباریات توجه کرد، اما مقصودش این نبوده که هیچ یک از احکام حقایق در اعتباریات قابل تطبیق نیست. ایشون نفی فی الجمله کرده، گفته اصولی ها توجه نکردن. درستم میگه ایشون، چون که این تفکیکی که انجام شده توسط ایشون انجام شده اصلا. من قبلا تاریخشو گفتم، ما اگر مراجعه کنیم در اشارات بوعلی اشاراتی به اعتباریات هست. بله در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم کمپانی رضوان الله علیه، استاد حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، در مباحث فقهی ایشون اشاراتی به بحث اعتباریات بیشتر از اونچه که شیخ گفته هست، خیلی بیشتر بحث اعتباریات اشاره کرده ایشون. اما اونی که اومده اینجوری منقح کرد، منظم کرد، تفکیک کرد، علامه بود. در نتیجه قبل از علامه این توجه نبوده، این درسته. اما علامه مقصودش این نبوده که آقا هیچ یک از مباحثی رو که ما در مباحث حقایق به کار میبریم نمیتونیم تو حوزه اعتباریات و در علم و اصول ازش استفاده کنیم. شاهد بر این مطلب خود تعلیقه علامه است بر کفایه. تعلیقه علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو بر کفایه مطالعه بفرمایید، خواهید دید علامه به تبع استاد بزرگوارشون مرحوم اصفهانی که ایشون هم در تعلیقشون اینطوره، خیلی از مسائل اصولی رو با روش‌های عقلی و فلسفی بررسی کرده. خود علامه این کار کرده تو تعلیقش بر نهایی بر کفایه. بنابراین مقصود علامه این نبوده که شما نمیتوانید از روش‌های عقلی و فلسفی در اصول استفاده کنید. علامه یک تذکر داده که از منظر بحث ما، بحث روش شناسی، این یک دستورالعمل میتونه باشه که آقا وقتی شما میخواید روش عقلی و فلسفی استفاده کنی در اصول، توجه داشته باش که اون بحثی که داری ازش درش استفاده میکنی آیا بحث از حقایقه یا اعتباریات. اگر بحث از اعتباریاته، ببین آیا از اون حیثی است که اعتباری حقیقته یا از اون حیث نیست. اگر از اون حیث نیست، ببین این اعتباری اعتباری محض یا اعتباری نفس الامری. اگر هیچ یک از اینها نبود، یعنی بحث از حقایق نبود، از حیثیت حقیقت اعتباری نبود، اعتباری نفس الامری که ریشه ای در حقیقت داره هم نبود، اونجا تو نمیتونی به این راحتی قواعد فلسفی و منطقی رو به کار ببری، مگر اینکه اون قاعده از مطالبی باشه که مشترک بین اعتباریات و حقایق. دستورالعمل به ما میده فرمایش علامه، یه تذکر روش شناسانه میتونه برای ما باشه که اینجوری نیست که هر جایی شما از روش فلسفی و منطقی بتونید استفاده کنید تو اصول، همه جا نمیتونید این کار بکنید، چون بعضی جاها اصلا زمینه استفاده از چنین روشی نیست. که حالا شما میتونید اینجا این رو به کار ببرید، بگید مثلا فرض کن مرحوم آخوند در استعمال لفظ در بیش از یک معنا آمد از روش فلسفی و منطقی استفاده کرد، از روش عقلی استفاده کرد، گفت نسبت معنا و لفظ مثل نسبت آینه هست و تصویری که در آینه است. یه معنایی که در یک لفظی است مثل یک تصویری است که تو یک آینه است. اگر تمام آینه رو یه تصویر پر کنه، چطور ممکنه تصویر دیگری رو بتونه اون آینه در همون زمان نشون بده؟ فرمود مگر این که چشم شما به تعبیر ایشون احول العینین باشید، لوچ باشه، که به آینه که نگاه میکنی دوتا ببینی، اون وقت معنا داره که توی این یکیش یه چیزی ببینی، تو اون یکیش یه چیز دیگه. البته اینم شوخیه، چون اون که این طوریه تو هر دوش یه چیز رو میبینه. مرحوم آخوند یه همچین تعبیر رو به کار بود، فرمود ارتباط لفظ و معنا مثل ارتباط مثلا آینه است و تصویری که در آینه افتاده، همطور که اونجا محاله که وقتی یه تصویری همه ی آینه رو گرفته یه تصویر دیگر نشون بده، اینجا محاله که در حالی که لفظ در یه معنا استعمال شده در یه معنای دیگری هم استعمال بشه. خب اگر واقعا ارتباط بین لفظ و معنا این ارتباطی باشه که آخوند میگه، یعنی واقعا همون نسبت برقرار باشه، جا داره این استدلال. اما اگه نه، مثل مرحوم صاحب اوروه و بعد شهید سعد، گفتی آقا این حرفا چیه؟ استعمال لفظ در بیش از یک معنا یا لفظ رو به کار بردن و بیش از یک معنا اراده کردن چی ربطی داره به آینه و تصویر در آینه؟ این یه امریست در حوزه نوعی اعتبار، ارتباط بین لفظ و معنا یه ارتباط اعتباریه دیگه، وضع اصلا نوعی اعتباره دیگه. خب ما این ارتباط اعتباری که هست موقعی که میخوایم استعمال کنیم، مثلا استعمال بکنیم یه لفظ رو دو تا معنا رو اراده بکنیم، چه اشکالی داره؟ چند تا معنا اصلا اراده کنیم چه اشکالی داره؟ بعد اون وقت مثلا آقای سعد بیاد بگه که مرحوم سید که میگه اصلا اشکال نداره استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، بعد میگه نه تنها جایزه بلکه واقع شده، میگه اصلا اشعار ما مملو و از استعمال لفظ در بیش از یک معناست. وقتی واقع شده ممکنه دیگه، بهترین دلیل بر امکان وقوعه دیگه. ولی در مقابل آقای سعد میگه نه، این درسته که عقلا ممکنه ولی عرفاً این نمیشه. میگه این تو وادی استعمالات از نظر عرف پذیرفته شده نیست. حالا این بحثشو من نمیخوام اینجا باز کنم، چون این بحث برمیگرده به این که ما دقیقاً باز کنیم این نکته رو که واقعاً استعمال لفظ در یک معنا چیه، که حالا اینو ما در مباحث الفاظ، در مقدمات مباحث الفاظ، ولو این خودش بحث اصولی نیست، جز مقدمات بحث اصولی است، چون اختصاص داره به مسئله خاص اصولی، ما در مقدمات مباحث الفاظ مسئله استعمال رو باز میکنیم، اونجا توضیح میدیم و بعد اونجا همین نکته ای که حالا توی مبادی علم اصول گفتیم، مباحث مربوط به هرمنوتیک رو هم اشاره میکنیم که حالا این بحث در از منظر مباحث هرمنوتیکی چگونه خواهد بود. به هر تقدیر اون چی که ما میخواستیم اینجا اشاره کنیم اینه که فرمایش علامه در مورد اعتباری بودن مباحث اصول و دقت در کاربرد روش‌های عقلی در علم اصول فرمایش متین و درستی است، اما این به این معنا نیست که باب استفاده از روش‌های عقلی در علم اصول منصده. در ادامه بحث ما در واقع به کارکردهایی که اصولی ها از این روش داشتند، مواردی از این روش رو اشاره میکنیم تا بعضی از نکته هایی که در مورد روش عقلی لازم هست بیان بشه اونا رو انشالله توضیح بدیم، که حالا تعبیری که اونجا انتخاب کردیم اینه که عملکرد اصولی ها در روش عقلی و فلسفی چگونه است، چگونه این روش رو در مباحث اصولی تطبیق کردن، و بعد بعضی از تطبیقات خاص رو بحث کردیم که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.